عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار گرامی، اعضای محترم هیئت علمی و تقدیر و تشکر از میزبانی خوب و شایسته مدیریت محترم استان قم و به ویژه سرکار خانم دکتر باغبانی، ریاست محترم تدریس حضرت معصومه. و افتخار این رو داریم که پنجمین نشست از سلسله نشست‌های احیای گفتمان تربیت معلم در استان قم برگزار میشه. از پژوهشکده بابت تولی این امر هم خیلی سپاسگزارم. خیلی به اختصار تلاش میکنم در 10 دقیقه بحثی با عنوان شخصی سازی، یادگیری و تغییر در انگاره معلمی رو تقدیم میکنم. مقدمه اول این که ما با پدیده نوظهوری به نام شخصی سازی، یادگیری مواجهیم که دو تعبیر از اون میشه ارائه کرد، البته با توجه به تفرق فضای رسانه‌ای و سکوهای اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی و تغییراتی که در فضای آی‌تی و آی‌سی‌تی رخ داده، هم با شخصی شدن و هم با شخصی سازی یادگیری مواجهیم. به راستی این تغییر سرریز شده از تغییرات فناورانه چه تحولی در انگاره ما از یادگیری و انگاره ما از معلم ایجاد خواهد کرد؟ آیا تدریس در این فضای شخصی شده ی آموزشی که میتونه در غیاب معلم هم صورت بگیره به هم معنای سابق خواهد بود؟ آیا دانشگاه فرهنگیان بر اساس سیاست‌های خود توجهی به این تغییر و تطور مفهومی و مصداقی دارد یا خیر؟ آیا اساساً اتوریته و اقتدار متن و اقتدار برنامه درسی و اقتدار نظامات ارزشیابی همچنان سر جای خودش باقی است، یا اینکه همه اینها مورد بازنگری باید قرار بگیره، دیر یا زود این سرریز فناورانه باید فیلسوفان تربیت و اندیشمندان تربیت رو به تأمل وادار کنه؟ این نکته اول. نکته دوم این که در یک تقسیم بندی خیلی کلان انگاره‌های معلمی به دو دسته انگاره‌هایی که تلاش میکنن توصیفی از وضعیت روان شناختی، انسان شناختی در معلم یا در متعلم ارائه بکنن تقسیم میشه، و دسته دوم انگاره‌هایی است که مبتنی بر فلسفه‌های فرد تجویزاتی در مناسبات یادگیری و ارتباط آموزشی ایجاد میکنن. این تغییری که ازش اسم بردم و شخصی سازی یا شخصی شدن یادگیری رو مورد تاکید دوچندان قرار دادم، در ذیل کدام یک از این تقسیمات انگاره‌های معلمی قرار میگیره؟ نکته سوم یا دوم اینه که در پدیده‌ای که من دارم ازش اسم میبرم، عملیات یادگیرنده افزایش پیدا کرده و قدرت و انتخابگری دانش آموز ناشی از شخصی سازی یا شخصی شدن بیشتر شده. من این دو واژه رو هم لازم هم متعدی بود مؤکدن به کار میبرم به دلیل نکته‌ای که در اون قرار داره. افزایش عملیات یادگیرنده طبعا فرصتی است و اساسا آمال فیلسوفان تربیت، فیلسوفان برنامه درسی این بوده که انتخابگری دانش آموز بیشتر بشه و دانش آموز بتونه خود حلاوت یادگیری رو بچشه. آیا پدیده‌ای که ازش اسم میبرم همون است که فیلسوفان برنامه درسی دنبالش هستن و یا خیر؟ این هم نکته سوم. نکته چهارم اشاره به این موضوعه که ما با یک پلورالیسم آموزشی معنی واقعی مواجهیم در فضای تکثر سکوهای آموزشی، تکثر مدارس مجازی، تکثر دانشگاه‌های مجازی و تکثر موقعیت‌های یادگیری ایجاد شده، از یوتیوب گرفته تا که فضایی برای فان و سرگرمی است تا سکوهای خیلی تخصصی تر، ریشه فلسفی این پدیده چیست؟ آیا میشه همچنان از برنامه‌درسی معیار، برنامه‌درسی ملی سخن گفت یا خیر؟ به نظر میرسه همه این مفاهیم دچار تزلزل شده و اون اقتدار فرو ریختن اقتدار متنی که امثال ژیرو میگفتن شاید 20 سال پیش پیش بینی میکردن، الان ما باید حس کنیم، بپذیریم و حتما در موردش باز تعاملی بکنیم. و این گونه نیست که آینده نزدیکی باشد. زمان حالی است که با تکثرهای محتواهای درسی، انواع محتوای درسی مواجهیم. ممکنه در واقع یک محتوای درسی ده ها تدریس، صدها تدریس یا صدها شیوه های تدریس برایش طراحی شده باشه، محتوای چند ثانیه هم برایش ایجاد شده باشه. در هر صورت سبد انتخاب یادگیری دانش آموز و نوع انتخاب گری دانش آموز در طول، در عرض و در ارتفاع یادگیری دچار تغییرات شده و ممکنه ارتباط طولی برنامه درسی قصد شده هم به هم خورده باشه. برنامه درسی که ما ازش برنامه درسی ملی از اون یاد کنیم. این هم نقطه بعدی. با این توصیف که عرض کردم ملاحظاتی میخوام عرض بکنم. ملاحظه اول، خب حتما باید مورد دقت قرار بدیم پدیده‌ای به نام شخصی شدن آموزش. اگر همونی باشد که فیلسوفان برنامه درسی به دنبالش هستن، خب مبارک است و میمون است و باید به سمتش بریم. اگر اون نیست، ملاحظات ما چیست؟ اولین ملاحظه‌ای که به ذهن من میرسه اینه که خود این تکثر ایجاد شده توسط سکوها خونسا نیستن. شما مثلا یوتیوب رو ببینید، اینگونه نیست که آزادانه محتوای مذهبی تا محتوای علمی تا محتوای فان تا محتوای غیر اخلاقی به سبیلیه در کنار هم قرار داشته باشن. همشون جهت دارن. جهتداری علوم که در فلسفه علوم انسانی میگوییم در این تکنولوژی ها کاملا آشکاره و اونی ذریب گرفته میشه، اون سخنرانی، اون محتوای آموزشی ذریب داده میشه که مالک میخواد. یک نظام بردهداری اتوریته از بالا به پایین نیست، منتها همه برده ها خوشحالن که آزادن یا حس آزادی بهشون دست داده. هیچ آزادی تون سکوها وجود نداره. این پلتفرم‌ها حتما بر اساس مبانی، بر اساس چارچوب‌های ایدئولوژیک بنا شدن، ولی با شعار آزادی یا با شعار ایدئولوژی زدایی. این نکته اوله که دست کم اندیشمندان حالا این انگاره رو در واقع روش فکر بکنید. این نظر بنده است که هیچ آزادی در سکوها وجود نداره. قرار یک قرائت از دین یا قرائت از ضد دین عرضه بشه و بولد بشه، برجسته بشه، ویو بخوره، تیک آبی بگیره. این نکته اول. نکته دوم، من اینجوری تعبیر میکنم، این تکثرها در برنامه درسی تعیینی هست نه تعیونی. حالا یه تعبیر در اصول فقه ما داریم، وضع تعیینی و وضع تعیونی. تعیونا اینجوری نشده که در یه فرایند رقابت کاملا آشکار، رقابت علمی، این دیدگاه، این نظریه، این برنامه درسی و یا این الگوی تدریسی غلبه پیدا کرده. واقعا اینجور نیست. حالا اگر میخواهید ما رو متهم به رسانه ستیزی یا در واقع توهم و توطئه بکنید یا خیر، واقعا بر اساس مبانی فلسفی و فلسفه تکنولوژی من اعتقاد دارم که این تکثرها تعیینی هست نه تعیونی. تعیون یافتگی وجود نداره. اصلا یه مثال تو روانشناسی شخصیت بزنم، میشه بررسی کرد این فرضیه رو که روانشناس دیدگاه آقای فروید به رغم همه انتقاداتی که در زمان خودش به روانشناسی و نامعتبر بودن متدولوژی آقای فروید وارد شده که هیچگاه اکسپریمنتال نبوده، حتی بالینی نبوده، ایشون بر بالین بیمار میچسته، 3 ساعت مصاحبه میکرده، 3 ساعت هم تو بره شب برسه خونه اونا رو یادداشت بکنه تو میکشیده. اما میبینیم که یه غلبه ای تو روانشناسی شخصیت دیدگاه های آقای فروید پیدا کرده، حتما دستی در کاره. حالا اسمش رو توهم توطئه نذارید، قابل بررسی فرق هم ادعا دارن این موضوع. نکته دوم یا سوم، ملاحظه دوم سوم اینه که دو فضایی شدن فضای سایبر رو نباید نادیده گرفت. بالاخره این آنچه که پدیده‌ای که ما ازش اسم می‌بریم پدیده دو فضایی شدن است. این دو فضایی شدن حتما دلالت‌هایی در یادگیری و دلالت‌هایی در آموزش داره. نکته چهارم، مفهوم به نام خودآموزی است. ببینید اگر ما از شخصی سازی یا شخصی شدن یادگیری سخن بگیم، مفهوم خودآموزی رو باید مورد بازتأمل دوباره قرار بدیم. خودآموزی آیا در همه مراحل و همه برنامه درسی خودآموزی ممکن است؟ اگر ممکن است چقدر مفیده، چقدر مؤثره؟ با این فضای دو و این پدیده دو فضایی شده محصول سایبر که غلبه فناوری بر آموزش است، آیا این تاب تحمل خودآموزی در همه مراحل تربیت و همه برنامه درسی رو داره یا خیر؟ به نظرم جای تحمل داره. نکته پنجم که ازش نباید غفلت کرد، بالاخره مرگ معلم و شخصی شدن یادگیری خودش انگاره از علمه. تعریف علم چیه؟ تعریف یادگیری چیه؟ علم در معرفت و نفس، یادگیری در روانشناسی یادگیری و روانشناسی در واقع یادگیری و روانشناسی تربیتی، خودش انگاره ای از یادگیری است. این انگاره در تنه زدن به انگاره های دیگه از معلمی به چه میزان میتونه تاب استدلال رو داشته باشه و تاب مقاومت رو داشته باشه. در پایان به نظر میرسه نقش محوری معلم و مربی در برخی عرصه‌ها مثل تربیت دینی، تربیت اخلاقی، تربیت معنوی، تعبیر آقای حافظ که بی همراهی خضر قطع سفر نکن، قابل اثباته و دست کم در برخی از برنامه‌های درسی نمیشه معلم رو حذف کرد، معلم چونان مربی رو نمیشه حذف کرد. اما به نظر میرسه این فضای ایجاد شده برای خودآموزی فضای فرصت‌هایی رو به دنبال داره. دانشگاه فرهنگیان حتما باید به سمت شخصی سازی و شخصی شدن یادگیری در انواع خودآموزی های برنامه درسی میتواند برود، اما اون محصول برایم که معنای حذف معلم، مرگ معلم، فرو ریختن برنامه درسی است که خود برنامه درسی است. من همه حرفم اینه، فرو ریختن تمام اقتدار برنامه های درسی ملی خود نوعی برنامه درسی است. این حرفم خیلی حرف عجیبی نیست، همون نقدی که با نسبیت به پلورالیسم و پلورالیسم معرفتی وارد بکنیم همینجا هم هست دیگه. سیاستگزاران در دانشگاه فرهنگیان دست کم باید حواسشون به این موضوع باشه که در واقع طعم شیرین خودآموزی در تربیت معلم میتونه مفید باشه، کارآمد هم میتونه باشه، به حدی که به شرطی که در حد و قد و قواره خودش تلقی بشه. آرزو سلامتی توفیق دارم، خیلی سپاسگزارم از حسن استماع و البته میزبانی خوب و شایسته استان قم و تقدیس حضرت معصومه. انشاءالله که بتونید این بحثا رو دامنگیر بکنیم و در دانشگاه فرهنگیان به آنچه که مهمه فکر بکنیم و در مورد آرمان‌های دانشگاه فرهنگیان تلاش بکنیم.